سلام، روز همتون بخیر. شما را به برنامه خبری این ساعت من جاوید نعیمی خوش آمدید میگویم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان و برنامه های هفتوار ما با شما خواهیم بود. آیسف طالبان را مسئول 90% تلفات غیر نظامیان در افغانستان میداند. در کنار گزارش و مصاحبه با سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، روزنامه های امروز کابل و مطبوعات غربی را در همین مورد ورق خواهیم زد. صحبت با قطب الدین هلال، یکی از نامزدان ریاست جمهوری، هم در نیمه دوم امین ساعت. در امتداد لحظه ها در ساعت 11:48 نشر خواهد شد. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش میکنند.
وزیر خارجه جرمنی به ولایت بلخ رسیده است. مقام های امنیتی تخار میگویند در درگیری با مخالفان مسلح یک سرباز اردوی ملی کشته شده است و قمندان نیروهای بحری ایران اعزام کشتی های این کشور به بحر اتلانتیک را تایید میکند. تفصیل خبرها. وزیر خارجه جرمنی امروز در یک سفر غیر منتظره وارد شهر مزار شریف شد. انتظار می رود فرانک والتر شتاینمایر با نیروهای جرمنی مستقر در شمال افغانستان دیدار کند. سخنگوی وزارت خارجه جرمنی در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس این سفر شتاینمایر را تایید کرده است. حکومت جرمنی به روز چهارشنبه تصمیم گرفت تا حضور نظامیش در افغانستان را برای 10 ماه دیگر تمدید کند و به این ترتیب نیروهای آن کشور تا پایان سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند. حالا پارلمان جرمنی باید این تصمیم را تصویب کند. در حال حاضر جرمنی در حدود 3000 نظامی در افغانستان دارد که بیشتر آنها در شمال این کشور مستقرند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید حدود 12 میلیون افغان واجد شرایط رای دهی در انتخابات هستند. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، در صحبت با رادیو زدی گفت که باید سهولت های لازم برای این افراد مساعد شود تا در انتخابات شرکت کنند.
با اساس احصای مرکزی مشخص شده که در حدود 12 میلیون افراد واجد شرایط در افغانستان زندگی میکنند که در انتخابات میتونن شرکت کنند. اکثر مردم افغانستان که واجد شرایط هستند علاقمندی هستند در حقیقت که در انتخابات 16 اول 1393 شرکت کنند.
در حالی که کمتر از 60 روز دیگر به برگزاری انتخابات باقی مانده، نامنی‌ها یکی از چالش‌های عمده در برابر انتخابات پیشرو خوانده می‌شود. وزارت داخلی افغانستان می‌گوید که 414 مرکز رای‌دهی در روز انتخابات بسته خواهند ماند. در این حال دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در ولایت قندوز میگوید که به هدف آگاهی دهی عامه ورکشاپی را در این ولایت برگزار کرده است. امیدالله بلوچ، رئیس این دفتر، برای رادیو زادی گفت که 50 تن در این ورکشاپ اشتراک کردند و پس از ختم دوره 3 روزه این ورکشاپ جهت آگاهی دهی در مورد انتخابات به مناطق دوردست ولایت قندوز فرستاده خواهند شد. مقام های امنیتی تخار میگویند در درگیری با مخالفان مسلح یک سرباز اردوی ملی کشته و 3 فرد به شمول یک غیر نظامی زخمی شدند. عبدالحبیب سید خیل، قمندان امنی کنر، به رادیو زادی گفت که این درگیری شب گذشته در ولسوالی مانوگای پس از آن رخ داد که طالبان مسلح بر یک موتر اردوی ملی حمله کردند. آقای سید خیل افزود که به مخالفان مسلح نیست تلفات جانی وارد شده است، اما رقم دقیق آن معلوم نیست. طالبان مسلح تاکنون در مورد تبصره‌ای نکردند. و امروز یک شنبه مبادله اسعار خارجی در مقابل پول افغانی به گزارش اتحادیه صرافان کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 17 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 77 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 534 افغانی. ادامه خبرها. قمندان نیروهای بحری ایران میگوید کشتی‌های جنگی این کشور در عکس‌العمل بعد تغییر موقعیت کشتی‌های آمریکایی در خلیج فارس به بحر اتلانتیک فرستاده شدند. خبرگزاری فارس به نقل از امیرالبحر افشین رضایی حداد گزارش داده که این اقدام پس از آن صورت گرفت که کشتی‌های ایرانی حالا در نزدیک افریقای جنوبی به سوی بحر اتلانتیک در حرکت هستند. به گفته قمندان نیروهای بحری ایران، این اقدام تهران یک پیام دارد، اما وی در این مورد جزئیات نداده است. در واشنگتن وزارت دفاع آمریکا در مورد این ادعای ایران ابراز تردید کرده، اما گفته است که کشتی‌ها برای فعالیت‌های در آب‌های بین‌المللی اجازه و آزادی کامل دارند. در نتیجه آتش‌سوزی در یک هتل در شهر مدینه عربستان سعودی حداقل 12 تن کشته شدند. این حادثه که دیروز رخ داد 130 زخمی هم بر جا گذاشت. مقام ها گفتند که در هنگام آتش سوزی حدود 700 زائر در این هتل اقامت داشتند. این حادثه پس از چاشت آغاز شد و کنترلان چندین ساعت طول کشید. مقام ها گفتند که تحقیقات در مورد علت این آتش سوزی آغاز شدند. اعتراض کننده های ضد حکومتی در اوکراین امروز برای تظاهرات گسترده آمادگی می گیرند. تصمیم برای این اعتراض ها به دنبال بازگشت رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ از سوچی و دیدار خصوصی او با همتای روسیش ولادیمیر پوتین صورت می گیرد. گفته می شود که تظاهرات امروز ساعت 12 به وقت محلی در چهارراه آزادی در شهر کیف آغاز خواهد شد. یانوکوویچ در حاشیه بازی های المپیک زمستانی سوچی با پوتین دیدار کرد و این کار شماری از مخالفین سیاسی حکومت اوکراین را برانگیخت. تا حالا مقام‌های روسی و اوکراینی در مورد دیدار رهبران دو کشور جزئیات ندادند، اما در گذشته انتظار می‌رفت که این ملاقات در مورد کمک اقتصادی 15 میلیارد دلاری از جانب روسیه به اوکراین متمرکز باشد. اعتراض‌های مسالمت آمیز در چندین شهر بوسنی هرزگوینا دیروز برگزار شد. صدها نفر در سارایو پایتخت این کشور و چندین شهرک شمالی دست به تظاهرات زدند. گفته شده در جریان اعتراض‌ها در این مناطق حادثه صورت نگرفت. مردم به خاطر فساد حکومت و بیکاری گسترده اعتراض کردند. یک روز پیش از این اعتراض‌ها در تظاهرات خشونت آمیز دهاتن زخمی شدند و ساختمان‌های حکومت آتش گرفتند. میرساد دیتویچ یک سرباز سابق اردوی بوسنیا میگوید:
من در جریان تمام جنگ در خط مقدم جبهه در زوس بودم. من از این شهر به شمول این ساختمان دفاع کردم و تلاش ورزیدم تا از آتش گرفتن دیگر ساختمان ها جلوگیری کنم. من به خاطر آنچه که دیروز دیدم اتفاق می افتید احساس تأسف کردم، اما بگذار یک بار دیگر آتش بگیرد. گزارش ها می رسانند که پلیس و معترضان دیروز در بیهاس با هم درگیر شدند و کسی زخمی نشد. تخمین شده که 300 نفر از آغاز خشونت ها در بوسنی هرزگوینا زخمی شدند. این خشونت ها به روز چهارشنبه آغاز شدند و تعداد زیاد از زخمی ها ماموران پلیسند. بوسنیا یکی از فقیرترین کشورها در اروپا است و میزان بیکاری در این کشور بیش از 40% خوانده شده است. و نیروهای پلیس علیه صدها معترض در ترکیه از ماشین های آب پاش و گاز اشکاور استفاده کردند. آنها به خاطر تصویب یک قانون سوی پارلمان اقدام به تظاهرات کردند. این قانون اخیراً تصویب شد و به حکومت اجازه میدهد تا بر استفاده از اینترنت در ترکیه کنترل داشته باشد. شماری از مظاهرچیان در میدان تقسیم شهر استانبول به سوی پلیس سنگ و مواد آتشزا پرتاب کردند و تعداد دیگر معترضان علیه این قانون شعار می دادند. اما صدراعظم ترکیه این انتقادها را رد کرده است. رجب طیب اردوغان می گوید این قانون هیچ گونه سانسور بر اینترنت وضع نمی کند، بلکه آن را مسئولتر و آزادتر می سازد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه برنامه جاوید نعیمی میزبان شماست.
با تشکر از سحر لیوال که ما و شما را از تحولات خبری افغانستان و جهان آگاه ساخت، سپاس از همراهی هر یک شما هم. در ادامه این ساعت در کمتر از یک ساعت با شما هستیم. آیسف طالبان را مسئول 90% تلفات غیر نظامیان در افغانستان می داند. کمیسیون مستقل حقوق بشر هم با آیسف در این مورد هم نظر است.
بیشترینه این تلفات مربوط معنای کنار جاده هستند، قتل های هدفمند هستند، حملات انتحاری هستند و راکت های مخالفین.
یک نظامی امریکایی میگوید به انتخابات افغانستان تمرکز میکند. صحبت با قطب‌الدین هلال، یکی از نامزدان ریاست جمهوری، در نیمه دوم این ساعت.
پروگرام صلح را در پیش گرفتیم و پروگرام ها و طرح های مختلف را ما آوردیم از طرف انجینر صدیک متیار، از طرف شورای اجرایی حزب.
روزنامه های امروز کابل و مطبوعات غربی را در مورد افزایش تلفات غیر نظامیان افغان ورق خواهیم زد. در نیمه دوم برنامه در امتداد لحظه ها هم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. ISF طالبان را مسئول حدود 90% تلفات غیر نظامیان در افغانستان می داند. به گفته ISF شمار غیر نظامیان که در سال 2013 در افغانستان از سوی نیروهای ائتلاف کشته و یا زخمی شدند 60% کاهش یافته است. ISF از پخش گزارش سازمان ملل متحد در مورد کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان استقبال می کند. اما طالبان گزارش سازمان ملل متحد را یک جانبه می دانند. جعفر احمدی گزارش می دهد.
ISF در نظر دارد به هدف کاهش تلفات غیر نظامیان در افغانستان امسال با شرکای افغان خود کار کند. به گفته ISF با این اقدام می خواهد اطمینان حاصل کند که به منظور کاهش تلفات غیر نظامیان به اتخاذ همه اقدامات لازم ادامه می دهد. بر اساس گزارش تازه سازمان ملل، آمار تلفات افراد ملکی در سال 2013 در افغانستان 14% افزایش یافته است. ISF از پخش این گزارش استقبال کرد. در خبرنامه ISF گفته شده که طالبان مسئول حدود 90% تلفات غیر نظامیان هستند. اما یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل در افغانستان هنگام پخش این گزارش گفت مسئول بخش اعظم تلفات غیر نظامیان همه گروه های ضد حکومت افغانستان هستند. سازمان ملل متحد میگوید سال گذشته میلادی بیش از 2900 غیر نظامی کشته و اضافه از 5600 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. در این گزارش مخالفان مصالح دولت مسئول 74% تلفات غیر نظامیان دانسته شدند. نیروهای بین المللی مسئول 3% و نیروهای حکومتی مسئول 8% این تلفات خوانده شدند. بر اساس گزارش درگیری زمینی میان نیروهای طرفدار دولت و شورشیان عامل 10% قتل و زخمی شدن غیر نظامیان در سال گذشته بوده است. مسئولیت 5% دیگر تلفات به کس نسبت دادن نشده است. ISF گفته است این گزارش انعکاس دهنده تدابیر جامع نیروهای بین المللی به هدف جلوگیری از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان است. با گفته ISF شمار غیر نظامیان که در سال 2013 در افغانستان توسط نیروهای ائتلاف کشته و یا زخمی شدند 60% کاهش یافته است. ISF میگوید تلفات افراد ملکی در نتیجه حملات هوایی نیز در سالهای 2012 تا 2013 تا 80% کم شده است. طالبان تا حالا در مورد این ادعای ISF تبصره نکردند، اما گزارش سازمان ملل متحد را رد کرده و آن را یک جانبه خواندند. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند با پخش خبرنامه گفته است این گزارش را سفارت آمریکا در کابل تهیه کرده است.
از اظهارات نیروهای بین المللی در مورد افزایش تلفات غیر نظامیان افغان شنیدین. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز با ISF هم نظر است. این نهاد هم عامل بیش از 90% تلفات افراد ملکی را مخالفین مصالح دولت می داند. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که گزارش یونما درباره تلفات افراد ملکی با یافته های آنها همخوانی دارد. جمشید حبیبزاده در کابل با آقای بیدار صحبت کرده و نخست عکس العمل این کمیسیون را پس از نشر گزارش سازمان ملل متحد پرسیده است.
ما فکر میکنم که من هست یک اداره بین المللی که در افغانستان موظف هستن راجع به تلفات ملکی تحقیقات میکنن. من جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر هم خود یافته های خود داره در ارتباط افزایش تلفات ملکی. ارقام و یافته های ما نشان میده تقریبا شاید مشابه باشه در بیشتر موارد، ولی یافته های دامه های کمیسیون که به سال هجری شمسی اگر ما حساب میکنیم 2% افزایش در تلفات ملکی در سال رخ داده که بیشترینه این تلفات مربوط معنای کنار جاده هستن، قتل های هدفمند هستن، حملات انتحاری هستن و راکت های مخالفین که به اهداف خود نخورده بلکه به محالات مسکونی خورده و تلفات ملکی رو برآورده.
در این گزارش بیشترین عامل تلفات ملکی مخالفان مسلح عنوان شده. طالبا با نشر اعلامیه این گزارش جانبدارانه دانستن و رد کردن. شما در این باره چی میگین؟
حوادث تلفات ملکی و حوادث جنگی در افغانستان نشان می‌دهد که دولت و حامیان بین‌المللیش بیشتر در سالهای آخر دقت عملیاتشان بیشتر شده و سفارشاتی که در ارتباط تلفات ملکی و افزایش تلفات ملکی توسط مجامع بین المللی و من جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه موجود بوده او را قبول کردن و در تاکتیکا و حرکات نظامی خود طوری تغییر آوردن که تلفات ملکی را کمتر وابایش شدن و سببشان شدن. بلکه متاسفانه فعلا هم همین ارقام طور نشان میده که بیشتر از 90% تلفات ملکی منصوب به همین حرکاتی هستند که به مخالفین دولت منصوب میشن.
اما شما گفتین که پلیس و اردو و همچنان ائتلاف بین المللی هم شما پیش خود آمار دارین که اونا هم عامل کشتار افراد ملکی بودن و در این گزارش هم گفته شده که پلیس و اردو 8% عامل کشتار افراد ملکی بوده. شما آیا این موضوع را با نیروهای افغان و بین المللی در میان گذاشتین؟
بله، ما هم تایید میکنیم که اکثری معین تلفات ملکی منصوب میشه به قوای افغانی و حامیان بین‌المللی. شما حوادث سیاگرد آخری حادثه بودن که بمباری هوایی صورت گرفته و در تمام تلفاتی که ملکی که منصوب به دولت و حامیان بین‌المللی دولت مربوط میشه، ای هم ناشی هستند که بازم قدم دقت در عملیات نظامی موجود هستند و به خصوص بمباری هوایی که هرچند خیلی تقلیل یافته کم شده.
تشکر آقای بدر، شما همین موضوع را با نیروهای افغان و بین المللی در میان گذاشتین که جلو کشتار افراد ملکی گرفته شود؟
طبعا ما زمانی که با نیروهای ایساف و رهبری افغانی قطعات نظامی ملاقات های منظمی داریم و در این ملاقات ها همه مواردی که موجود هستند و با مثال های مشخصی که موجود هستند نزدشان مطرح میکنیم و خواستارزی هستند که از این به پیش هم دقت بیشتر به خرج بدن و همیشه هم همین عملیات نظامی خود طور عیار بسازن که تفکیک ملکی و غیر ملکی را بکنن و قوایی که استعمال میکنن متناسب به او خطر باشه تو پیش هستن.
رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. او طالبان مسلح را 90% مسئول کشتار غیر نظامیان در افغانستان میداند، چیزی که آیسف هم به عین ارقام ابراز نظر کرده است. نیروهای بین المللی میگویند حدود 90% تلفات غیر نظامیان در نتیجه حملات شورشیان مسلح و مخالفین مسلح دولت افغانستان صورت گرفته است. در روزنامه های امروز کابل هم به این گزارش پرداخته شده. بیشتر سید فتح محمد بها به شما میگوید.
اکثر روزنامه های چاپ امروز کابل در رابطه به افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان و گزارش تازه سازمان ملل در این خصوص تمرکز کردند. به نوشته روزنامه محور در این گزارش سازمان ملل آمده که در سال گذشته میلادی نزدیک به 3000 غیر نظامی در افغانستان کشته و حدود 5600 تن دیگر زخمی شدند و مسئول بیشتر آن مخالفان مسلح خوانده شدند. روزنامه نوشته است که مخالفان مسلح بعضی اوقات وارد شدن تلفات از سوی نیروهای خارجی بر افراد ملکی را برای توجیه ادامه جنگشان عنوان می کنند، اما هیچگاه نسبت به کشته شدن غیر نظامیان در حملات مسلحانه و انتحاری خود آنان ابراز تأسف نکردند. روزنامه همچنان پیشنهاد کرده که سر از امروز تمام جوانب درگیر جنگ در افغانستان باید برای جلوگیری از تلفات ملکی اقدام کنند. روزنامه سرنوشت در سرمقاله شماره امروزش نوشته که مشکل این است که طرفهای درگیر جنگ در کشور تخطیهایشان در خصوص کشتار افراد ملکی را هم نمیپذیرند. روزنامه در این زمینه به اعلامیه طالبان اشاره کرده که در آن گزارش تازه سازمان ملل در مورد تلفات افراد ملکی را رد کردند. در سرمقاله همچنان آمده که مخالفان مسلح باید به جای رد این گزارش ها تعهد کنند که پس از این به حفظ جان مردم توجه می کنند. روزنامه می نویسد از سوی دیگر آیسف به خاطر از گزارش تازه نما استقبال کرده که در آن از کشتار افراد ملکی توسط نیروهای خارجی تا حد زیاد چشم پوشی شده است. روزنامه دولتی هواد اما در سرمقاله‌اش در مورد مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری نوشته است. روزنامه نوشته است که در این مبارزات انتخاباتی از دامن زدن به تعصبات سمتی، زبانی، قومی و قبیله‌ای باید جدن خودداری گردد و باید در آن همیشه احساس وحدت ملی وجود داشته باشد. به باور نویسنده دشمنان مردم افغانستان تلاش خواهند کرد تا تعصبات را دامن زده و به این ترتیب روند انتخابات کشور را مختل سازند. روزنامه در این خصوص اظهارات رئیس جمهور کرزی را هم نقل کرده که گفته امیدوار است نامزدان در این کمپاین ها مسائل را مطرح سازند که سبب تقویت هرچه بیشتر وحدت ملی در کشور گردد. روزنامه ویسال در یک مطلب نوشته است که اکثر نامزدان ریاست جمهوری در اظهاراتشان به خاطر خواهان امضای فوری توافقنامه امنیتی با آمریکا می شوند که حمایت آمریکا را به خود جلب کنند. به نوشته روزنامه برخی از نامزدان فکر میکنند که حمایت آمریکا و دلار فرد را به کرسی ریاست جمهوری میرساند، اما چنین نیست. ویسا نوشته است مردم افغانستان حالا میدانند که این رأی آنان است که رئیس جمهور آینده را تعیین خواهد کرد.
یک مقام ارشد نظامی آمریکا گفته است فوراً روی حمایت از انتخابات آینده افغانستان تمرکز خواهد کرد. نگرانی های وجود دارند که طالبان به هدف برهم زدن پروسه رای دهی اعمال خشونت آمیز را انجام خواهند داد. در این میان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است سهولت های لازم باید برای افراد واجد شرایط رای دهی مساعد شود تا در انتخابات شرکت کنند. ژکفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
تمرکز اصلی جوزف اندرسن بر انتخابات افغانستان خواهد بود. اندرسن دیروز جانشین مارک میلی شد. میلی قماندان پایگاه مشترک آیسف در افغانستان بود. مسئولیت این پایگاه در یک مراسم به جوزف اندرسن سپرده شد. آقای اندرسن در این مراسم گفت در حال حاضر حمایت از انتخابات افغانستان در اولویت قرار دارد. قماندان جدید پایگاه مشترک آیسف افزود روی حمایت از انتخابات افغانستان تمرکز خواهد کرد. اما او نگفت که چی اقدامات مشخص را در حمایت از این انتخابات انجام می دهند. دومین مقام ارشد نظامی آمریکا در افغانستان در حال این سخنان را ابراز می کند که حکومت افغانستان برخی از آمریکایی ها را به مداخله در انتخابات گذشته افغانستان متهم کرده است. یکی از شرطهای رئیس جمهور کرزی برای امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل واشنگتن کسب اطمینان در مورد عدم مداخله آمریکا در انتخابات افغانستان خوانده شده است. کمتر از 60 روز دیگر به برگزاری این انتخابات باقی مانده است. نگرانی های وجود دارند که طالبان به هدف برهم زدن پروسه رای‌دهی اعمال خشونت آمیز را انجام خواهند داد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده است که مخالفان در تلاش هستند تا امنیت انتخابات را برهم بزنند. با وجود ناامنی ها به گفته کمیسیون مستقل انتخابات اکثریت واجدین شرایط رای‌دهی انتخابات 1393 علاقمند اشتراک در این انتخابات هستند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که تسهیلات لازم باید برای این افراد مساعد شود تا در انتخابات اشتراک کنند.
به اساس احصای مرکزی مشخص شده که در حدود 12 میلیون افراد واجد شرایط رفتان زندگی میکنه که در انتخابات میتونن شرکت کنند. تصمیم در آخر روز خود فرد میگیره که آیا در انتخابات شرکت کنه یا نکنه. ما سهولت‌ها را به اساس قوانین افغانستان باید برشان مساعد کنیم و بالاخره مردمی که واجد شرایط هستن این تصمیم میگیره که در انتخابات شرکت کنه یا خیر.
مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز وارد هشتمین روزه شد. 11 تن به عنوان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در این مبارزات اشتراک کردند.
گفتگوهای اختصاصی رادیو آزادی با نامزدان ریاست جمهوری.
پروگرام ها و طرح های مختلف را ما آوردیم از طرف انجینر سبک متیار از طرف شورای اجرای حزب.
این بار با قطب‌الدین هلال.
من میگم که مرای جمهور شما ما شرایط خود دارم و عمل کرد خود دارم.
شنیدن این مصاحبه را به روز شنبه در برنامه ساعت 5 و به روز یک شنبه در برنامه ساعت 11 از رادیو آزادی فراموش نکنید.
بله، صحبت با قطب‌الدین هلال یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان در کمتر از 5 دقیقه دیگر نشر خواهد شد و با ما باشین. رادیو آزادی در جریان امین ماه و تا رسیدن و اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی برنامه های اختصاصی و ویژه دارد. همچنان در صفحه اینترنتی ما میتونین برین بخش مشخص انتخابات را بخونین. در مورد بیوگرافی تمامی نامزدان ریاست جمهوری مطالب نشر شدن. صحبت هایی که تا حالا از طریق امواج رادیو آزادی با نامزدان صورت گرفته هم در صفحه اینترنتی ما موجودن. میتونین شما این صحبت ها را بشنوین. آدرس ما آزادی رادیو www.voa.com. حالا ساعت 11:24 به وقت افغانستان شد. پس از یک وقفه کوتاه مطبوعات معتبر غربی را درباره افغانستان مرور خواهیم کرد.
مبارزه سیاسی دشوار
سعی نکنند که با تخطی و عبور از قوانین انتخاباتی فضای ناسالم را ایجاد بکنند.
بر ما خود کاندید جابگوز
پوشش خبری کامل انتخابات افغانستان لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در رسانه‌های چاپی غربی. اکثر روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها به افزایش تلفات غیر نظامیان افغان در جریان سال 2013 در افغانستان توجه کردند. سازمان ملل متحد دیروز گفت که در مقایسه با سال 2012 ارقام تلفات زنان و کودکان افغان پارسال 34% افزایش یافته است. یونما یعنی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است با ازدیاد حملات طالبان در جریان سال 2013 میلادی در مجموع تعداد غیر نظامیان که در افغانستان قربانی شدند 14% افزایش را نشان می‌دهد. روزنامه لس آنجلس تایمز می‌نویسد از این گزارش سازمان ملل متحد طور به نظر می‌رسد که از سال 2009 به این سو تلفات زنان و کودکان در مقایسه با هر وقت دیگر در جنگ افغانستان زیاد شده است. به گفته یونما 2013 در 12 سال گذشته خونین ترین زمان برای افغان ها بوده است. روزنامه میگوید که افزایش تلفات غیر نظامیان نشانه از ازدیاد شورش ها در افغانستان است. روزنامه فاینانشل تایمز هم در مورد این گزارش سازمان ملل متحد مقاله ایران نشر کرده است. در این مطلب گفته شده که بر اساس گزارش یونما طالبان پارسال به خاطر به حملاتشان شدت بخشیدند تا مناطقی را که نیروهای ناتو به افغان ها سپرده بودند دوباره تصرف کنند و به نحو اعتماد و باورمندی نیروهای افغان بالای خودشان را پس بگیرند. نشریه اینترنتی دیجیتال ژورنال هم به تلفات غیر نظامیان افغان تبصره کرده و به نقل سازمان ملل متحد میگوید از میان 2959 غیر نظامی که پارسال در افغانستان کشته شدند 561 تنشان کودکان بودند. در گزارش همچنان گفته شده که در سال 2013 میلادی 5656 افغان غیر نظامی در کشورشان زخمی شدند. این ارقام در مقایسه با گذشته خیلی افزایش را نشان میدهد. در سال 2012 حدود 2168 فرد ملکی در افغانستان کشته و 4812 تن دیگر زخمی شده بودند. یک سال پیشتر از آن یعنی در 2011 در افغانستان 3133 تن از غیر نظامیان افغان کشته و 4706 تن دیگر زخمی شده بودند. روزنامه گاردین هشدار یونما را برجسته ساخته که شاید امسال هم حملات طالبان شدت یابند و در نتیجه غیر نظامیان افغان تلفات ببینند. اما روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون به مسئله مهاجرین افغان در آن کشور پرداخته. عنوان این مقاله است بیجا شده را بیجاتر می سازند. اکسپرس تریبیون می نویسد به باشنده های افغان در کمپ های متنو و جبخیل در ایالت خیبر پشتونخوا گفته شده که به صورت فوری این کمپ ها را تخلیه کنند. روزنامه می نویسد زمین این کمپ ها مربوط اردو می شود و مقامات اردو می گویند. برای مهاجرین افغان دو سال پیش هم گفته بودند که کمپ ها و این مناطق را ترک کنند. روز جمعه برای این مهاجرین 48 ساعت وقت داده شده بود تا هر دو کمپ را تخلیه کنند و این ضرب الاجل امروز پوره می شود.
از دیروز تا امروز
سوگند یاد میکنم که
افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات
همه توان و قدرت تلاش
از امروز تا فردا
رئیس جمهور بر ما باید زمینه کار مساعد بسازه.
از رئیس جمهور آینده میخوایم که تا به ما صلح امنیت
بیاره. از رئیس جمهور ما میخوایم که با ما کار بکنه.
از موج های رادیو آزادی.
ساعت 11:29 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها از روی امواج رادیو آزادی نشر خواهد شد. حالا صحبت با قطب الدین هلال یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان را بشنویم که سید فتح محمد بها این صحبت را انجام داده است.
انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان.
سلام دوستان عزیز، در ادامه گفتگوهای اختصاصی ما با نامزدان ریاست جمهوری این بار قطب الدین هلال را با خود داریم. قطب الدین هلال در سال 1331 هجری شمسی در ولایت خوست به دنیا آمده است. آقای هلال در سال 1349 هجری شمسی از مکتب حربی در کابل فارغ و تحصیلات عالیش را در رشته انجینری ساختمان به پایان رسانده است و همچنان در بخش‌های علوم تفسیر، فقه و حدیث آموزش دیده است. آقای هلال تا سال 1357 هجری شمسی در بخش طراحی و دیزاین وزارت دفاع کار کرده است. وی در همین سال به دلیل فعالیت‌های سیاسی‌اش از سوی رژیم کمونیستی وقت زندانی شد. هلال پس از رهایی از زندان به پاکستان مهاجر گردید و در آنجا به حیث مسئول کمیته سیاسی حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار و مسئول ولایتی این حزب در پکتیا مقرر شد. آقای هلال پس از سقوط رژیم دکتر نجیب عضویت شورای قیادی را نیز داشت. قطب الدین هلال ابتدا در سال 1372 و سپس در سال 1375 به حیث معاون اول صدارت هم اجرای وظیفه کرده است. با تشکر از اینکه به ما وقت دادین هلال صاحب، در اول میشه بگوین که چی انگیزه سبب شد تا شما از مخالفت مصالحانه دست کشیدین به پروسه صلح پیوسته و وارد رقابت های انتخاباتی شدین؟
ما از صفوف حزب اسلامی بیرون نیستم و عضویت حزب اسلامی را دارم و نه تنها امروز بلکه از 43 سال
از موقف فعلی حزب اسلامی که مخالفت مصالحانه میکنه از او جدا هستین.
از مدت 43 سال من در حزب اسلامی هستم.
بله.
ولی بعد از اینکه اینجا تغییر آمد و رئیس جمهور کرزای تشریف آورد به کابل، ما زمان روز اول به کابل رفت آمد شروع کردیم و پروگرام صلح را در پیش گرفتیم و پروگرام ها و طرح های مختلف را ما آوردیم از طرف انجینر سب حکمتیار، از طرف شورای اجرای حزب. بارها 20 بار 25 بار ما به کابل آمدیم و بعد از اینکه یعنی او مسائل تحقق پذیر نشده، ما از مدت یک و نیم سال دو سال به این طرف از عضویت اجرایه حزب اسلامی از دست دادم.
اما هنوز هم مخالفت های مصالحانه ادامه داره. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار مخالف مصالح حکومت افغانستان است. چی است اگر شما پیروز میشین در انتخابات ریاست جمهوری، طرح شما به خاطر پایان درگیری ها چی است؟
ما به خاطر پایان طرح این درگیری ها میخوایم که فورا و از ترجیحات اولی ما این خواهد بود که ما مذاکرات صادقانه و مخلصانه را شروع میکنم و چون این
مخلصانه نیست،
قطعا مخلصانه نیست، شک موجود است که مخلصانه نیست. شما دیدین در قطر چی صورت گرفت. در قطر یک سال پیش قرار بود مذاکرات صورت بگیره با یک بلند شدن یک تکه سفید و بعد از اون تکه سفید هم پایین شد و مذاکرات قطع شد. چرا قطع شد؟ ما میگم شک موجود است.
مسئول از کی است؟ این مشکلات
مسئول از او اطرافی است که این مسئله در دستشان است. تا امریکایی‌ها خوب خبر داشتند که دفتر باز کردن، خوب در جریان بودن، دفتر باز کردن، حکومت کابل توافق داشت، طالبان رفتن با فامیل هایشان اونجا رفتن دفتر باز کردن و قرار بود صحبت ها شروع شده و با خاطر یک بهانه کوچک و صحبت ها متوقف شد. ما چنین نمی کنم. برای ما صلح ترجیح داره، ولو که ما من حیث یک رئیس جمهور منتخب برای 5 سال منتخب شوم، اگر قرار باشه که با تنازل ما، با استعفای ما صلح دی کشور بیاید، حتی ما با تنازل حاضر می باشم.
بله. خب یکی از خواستای اساسی مخالفان مصالح به شمول حزب اسلامی خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان است. زمانی که شما پیروز میشین در انتخابات و مذاکرات صلح آغاز میکنین، چنین شرایط مخالفان رو میپذیرین؟
ما میگیم که ما قبلا هم حزب اسلامی را گفته که خارجی ها باید طبق یک تقسیم اوقات عملی و معقول از افغانستان بره، یعنی حضور نظامیشان به پایان برسه، به خاطر از اینکه ما ضرورت داریم که ما یک اردوی ملی قوی داشته باشیم و جامعه بین المللی اینمی امریکایی ها باید کمک کنند که اردوی ما را مجهز بسازند، مثل که نکردن تا حالا، حتی خراب شد اردوی ما.
بله.
اردوی ما با پای استاده شد. ما فکر میکنم ما با کمک جامعه بین المللی نیاز داریم، خیلی نیاز داریم. ما باید تنگاتنگ با اونا کار کنیم و نه با حضور نظامیشان.
بله. روابط فعلی تان با گلبدین حکمتیار چگونه تعریف میکنین؟
ما انجینر صاحب حکمتیار هم این حیث امیری حزب اسلامی میشناسم و یگانه حزب اسلامی که در افغانستان موجود است او حزب اسلامی است که میریش انجینر سید حکمتیار است.
و از موقفشان هم شما حمایت میکنین از فلان مخالفت مصالحانه که دارن؟
او تنها موقف مخالفت مصالحانه نداره تنها، بلکه ما گفتم که ما بارها در رأس هیئتی به کابل آمدیم و بخاطر مذاکرات با آمریکایی ها
بخاطر مذاکرات عمل مخالفت ها کنار گذاشته شوه، بعد صحبت شون بحث شوه، این مفید نخواهد بود برای
چی اشکالی داره که مذاکرات باشه؟ در هر مرحله ای که باشه مذاکرات باشه. مذاکرات سبب
از من منظور من است که یعنی پیش از این که مثال مذاکرات آغاز شوه، مخالفت های مصالحانه حملات متوقف ساخته شوه، باز مذاکرات شوه.
مذاکرات شنیدن حرف مخالفین، نشستن با مخالفین، او عوامل را از بین میبره که سبب جنگ شده. او عوامل را طبعا از بین میبره.
در چنین حملات آقای هلال، در چنین حملاتی که افراد ملکی فعلا در افغانستان جانهای خود از دست میدن، شما مخالف هستین یا روا میدانین؟
یه ما بارها گفتیم و میگویم که حملات و این حملاتی و این بمبگذاری هایی که در مساجد و مدارس و در بازارها، در مارکت ها و این سبب کشتن برادرای ما میشه، خواهرای ما میشه، اطفال ما میشه، این نارواست، به هیچ صورت این قانونی نیست و شرعی نیست و این قابل مذمت است.
رئیس جمهور کرزی هم چندین بار گفته که تامین صلح یا برقراری صلح در افغانستان اول بدست آمریکا، بعداً بدست پاکستان است. نظر شما در این مورد چی است؟
ما میگم چرا نگیم که این صلح بدست خود ماست؟ باید مذاکرات بین افغانی شروع شود، باید ما افغانا بین خود مذاکرات بکنیم.
اما عوامل جنگ میگن در عوامل خارجی است، خصوصا مثل پاکستان که در اونجا مخالفان مصالحه در اونجا.
این عوامل هم خود ما تهیه میکنیم، این عوامل خود ما برش را میتیم، خود افغان ها. اگر افغان ها بشینن و بفهمن و ایرا با مصلحت ببینن و باید ببینن از خلوص مذاکره بکنن، ما فکر میکنم که تمام مداخلات خارجی سد باب میشه.
بس ها و جنجال ها هنوز هم روی امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا ادامه داره و بعد از برگزاری لوی جرگه مشورتی، رئیس جمهور کرزی چند شرایط تازه را مطرح کرد در زمینه. چی از نظر شما؟
ما میگم که یک توافقنامه استراتژیک قبلا با آمریکا امضا شده.
بله.
و توافقنامه امنیتی جزء آن است و در این مورد هم مذاکرات بین آمریکا و بین حکومت جریان داره و جرگه مشورتی هم در این مورد خواسته شده بود. حالا این مسئله مربوط است به پارلمان و مسئله مربوط است به رئیس جمهور. اونا میفهمه که عمق مسئله در چی است. ما خودم فعلا نمیدانم که عمق مسئله در کجاست. اونا باید تصمیم بگیرن.
با توجه به فرصت اندک که مانده به انتخابات و جنجال ها هم ادامه داره، اگر هی حکومت فیلین این توافقنامه را امضا نکنه و شما پیروز شوین در انتخابات، آیا امضا خواهد کردید؟
ما کاغذ را که مطمئن نباشم با چشمهای بسته، ما کاغذ را که مطالعه نکنم و نفهمم، عمق زیر نفهمم و مشوره نکنم با ملت خود، با چشمهای
صورت گرفته لوی جرگی مشورتی برگزار،
با چشمهای بسته امضا نمیکنم. باید با متخصصین افغانی، باید با مرجع قانونی لوی جرگه که تاال خواسته نشده،
تاال ساخته نشده. این لوی جرگه مشورتی شما قانونی نمیدانین و با متخصصین از طرف افغانستان
لوی جرگه مشورتی است. این جرگه فیصله کن نیست، ولی این جرگه هم 13 ماده را در بین 31 ماده نشاندهی کرده که او 13 ماده تاال عملی نشده. اولا ببینیم او 13 ماده را یعنی قابل عمل میدانن یا نمیدانن.
اگر همین شرایط، همین مسائل پذیرفته شوه، همین شرایط که شما میگین و متخصصان بالاش صحبت کنن، باز شما امضا میکنین اگر رئیس جمهور شوین در آینده؟
من میگم که من رئیس جمهور شوم، من شرایط خود دارم و با عمل کرده خود دارم.
شرایط شما چی است؟ مردم میخواین بدانند شما من حیث یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چه شرایط دارم؟
من مصالح ملی و اسلامی کشور خود در نظر میگیرم که مصالح ملی ما در چیست و مصالح اسلامی ما در چیست، ضرورت ما در چی است و ما از این معاهدات چی فایده میگیرم و ما از این معاهده یعنی چی نقص به کشور خود میارم. بعد از این ما در این مورد تصمیم میگیرم.
این شرطی که مطرح شده که آغاز عملی گفتگوهای صلح و توقف عملیات ها و تلاشی خانه های افغان ها اعضای نیروهای خارجی، این دو شرط شما
ما میگیم که غیر زدو شرط ما باید شرطی داشته باشیم که هر چیز زودتر باید اردوی ملی و پلیس ما با پای خود استفاده شود و ما باید صاحب یک اردوی بسیار قوی باشیم که بودیم متاسفانه نیستیم. و اینمی
فعلا چگونه ساخته شود؟ ما فعلا افغانستان نداره امکانات مالی ازیرا با می کمک های خارجی اینا تجهیز تامل میشن. فعلا
این کمک های خارجی باید صورت بگیره، این دنیا با ما باید دوستی کنه. ما میگم به عوض از اینکه اونا اینجا خون بریزن و حضور نظامی شان باشن، چرا افغان ها خودشان یک اردوی قوی نداشته باشن؟
بله، مسئله دیگه در طی بیش از یک دهه نظام فعلی را با انتقادهای گسترده در سطح ملی و بین المللی روبرو ساخته، موجودیت فساد اداری در کشور است. به خاطر از بین بردن این پدیده شما چی برنامه‌های دارین در صورت پیش شدن؟
ما میگم که فساد با اوج خود رسیده. ما در دنیا از جمله کشورهای هستیم که در رده اول قرار داریم و این یکی از مشکلات عمده ماست که حتی سبب جنگ هم این فساد سبب جنگ هم شده. اگر فساد نباشه جنگ هم فروکش میشه. پس باید به خاطر اینکه از فساد از بین بره، باید در مورد فساد بازپرسی صورت بگیره. کی فساد کرده؟ کی ملکیت ها را غصب کرده؟ کی اموال غیر غصب کرده؟
هم تلاش های مبارزه وجود دارد، چندین اداره در این مورد کار میکنند.
مخلصانه نیست. کی گرفتار شده و کی و کدام محکمه اضطراری تشکیل شده که کسی مجازات شده باشه؟ شما میبینید که در 5 سال طالبا یک اینچ زمین غصب نشده. در 5 سال طالبا یک اینچ زمین غصب نشده و در 12 سال این نظام 1.7 میلیون جریب زمین غصب شده. آیا این قابل بازپرس نیست؟ یک بازپرس صورت شوه، صورت گیره، مکافات باشه، مجازات باشه، سیستم اداری اصولی باشه، کامپیوترایز باشه، داد و گرفت از طریق بانک ها باشه. به این طریق ما میتونیم که صد باب فساد شوه.
مسئله دیگه ای است که شما در صورتی که موفق میشین در انتخابات ریاست جمهوری، برنامه هایتان به خاطر رشد اقتصاد افغانستان چی است؟
برای اقتصاد ما برنامه های داخلی هم داریم و برنامه های کمک های خارجی هم داریم.
بله.
فرضاً برنامه های داخلی، اول مخابرات ما. مخابرات ما یک آمد و یک عایدی است که به مفت از دست ما رفته. این به 5 کمپانی تقسیم شده و ملت از فایده ازی بیرون مانده.
اما سامانه اونا تکس میتن به حکومت افغانستان؟
بسیار کم، بسیار کم. شما میبینین در کدام کشور این مخابرات به دست سکتور خصوصی است؟ برین به ایران، برین به کشورهای دیگه، برین به امارات عربی که تمام عوایدش از مخابرات است. شما ببینین که اگر ما حساب کنیم، ما 20 میلیون تلفن داریم، موبایل داریم، اگر روزانه 10 افغانی یعنی عاید داشته باشه، ما با شما میگیم که در یک سال 1.26 میلیارد دلار ما عاید می داشته باشیم. همچنین شما ببینید که در مخابره وارداتی که انکم کال میگنه، با انکم کال یک گیتوی ساخته میشه. شما فکر کنین یک گیتوی را حکومت نساخته. حتی ما با شما نام گرفته میتونم که آلی یک دقیقه، ما با شما نام گرفته میتونم که نام نمیگیرم، بعضی مردم در خانه های خود سیم باکس های خصوصی ساخته که از این گیتوی روزانه $50,000 استفاده میکنه.
شاید آمده چندین بار اینا ضبط و کشف و ضبط شدن؟
نشده، قطعا نشده. خود وزارت
چیزی را که شما اشاره کردین، در قانون اساسی افغانستان سیستم اقتصادی از کشور بازار آزاد گفته شده و باید سکتور خصوصی تقویت شود. پس شما میخواید قانون اساسی باید تغییر بکنه؟
سکتور خصوصی به این معنا نداره که اموال دولتی همه در جیب 5 نفر بفته. شما ببینید که امارات چرا ترقی کرده، دنیا چرا ترقی کرده، نصب آنتن کدام مسئله مشکل است؟ ایران چرا شرکت‌های خصوصی نصب کرده؟ این باید حکومت نصب میکرد. فایبر نوری رو ببینین، از فایبر نوری ما چی استفاده کردیم، ما چی عایده به دست آوردیم. بله، یعنی اگر ما خلاصه بگوییم که اگر ما مخابرات کنترل کنیم، از مخابرات ما سالانه 1.9 میلیارد دلار به دست آورده میتونیم، عایدی خاص که از دست ما میره و در جیبهای خصوصی میره. دهی ما مقصر میدانم وزارت مخابرات و دهی ما مقصر میدانم دولت که این عایدی که مفت به دست آمده از بین میره. دوم مسئله اقتصادی فراهمی خدمات است. خدمات بین آسیای مرکزی و خدمات بین آسیای جنوبی و خلیج، از طریق پایپلاین ها، از طریق ریلوی، از طریق سرخ، این خدمات ما باید تهیه بکنیم.
در قسمت معادن چی گفتنی؟
ما میگم که احیای فابریکه های سابقه، فرضاً ما 3 فابریکا داشتیم، فابریکه باگرامی، فابریکه گلبهار، فابریکه پلخمری نساجی که آلی
چرا تا به حال به نظر شما به توجه نشده؟
توجه نشده، این خیانت شده. باید
بگم که امکانات موجود نبود.
باید به این میلیاردها دلار چی شد؟ میلیاردها جا سمنت غوری، چاهای نفت، ما 41 اینچ پایپلاین از 41 اینچ پایپلاین ما گاز صادر میکردیم به حساب متر مکعب به روسیه که عالی نیست. معادن ببینید، ما یورانیم داریم که در هلمند روی زمین افتیده، روی زمین به تراکتور میکشن. ما لیتونیم داریم در غزنی، ما مس عینک داریم، ما کروماید داریم در لوگر، ما نفت و گاز داریم. ما ببینین طلا، ببینین در قسمت دریای آمود خانم مردم میره از او طلا میکشن، از او طلا میکشن. ما طلا داریم، چیزی هست که ما نداریم، ولی ما اداره خوب نداریم، ما با فساد آغشته هستیم و به خاطر از اینکه
خب تشکر، چون فرصت مصاحبه اندک است، فقط میخواستم در اخیر نظر شما را در مورد تامین حقوق بشر از جمله حقوق زنان بدانم. در صورتی که شما رئیس جمهور آینده افغانستان میشین، چی برنامه های در این زمینه خواهد داشته؟
ما کوشش میکنم که به زنها، به خواهرها، به مادرها حقوقش داده شود. اولا حقوقی را که اسلام داده برش داده شود.
فعلا داده نشده. چی مشکلات
زن فروخته زمینه؟ زن فروخته میشه، مهر حق شرعیش است برش داده نمیشه. زن از حق میراث پدر و شوهر محروم است. زن این زنهای شهری را شما نبینین، زن از تعلیم و تربیه محروم است. زن
اما زمینه باشن مساعد است، فعلا تعلیم تربیه دارند
ندارن با او قسمی که در تمام افغانستان داشته باشه، باید باشه زمینه باشه.
یعنی میگن متوازن نیست در تمام ولایات
و متوازن نیست، و هم باید زن شرکت داشته باشه در سیاست، شرکت داشته باشه در ادارات، در شبکات شرعی و اسلامی.
فعلا نیست شرعی و اسلامی،
فعلا بعضی مشکلات است. شما ببینید تلویزیون ها را، در تلویزیون ها شما چی میبینید؟ ای حق زنها ادا شده، ای تلویزیون استاری را که چیزی را که نشر میکنه، ای حق زنها ادا شده و یا حق زنها پایمال شده؟ ما میگم کاملا پایمال شده. باید حق با حیای در چوکات اسلامی زنها داده شود که داده نشده.
خب فعلا همی روال یا همی سیستمی که فعلا زنها فعالیت دارن، در مکاتب میرن، در پانتون ها و در سایر ادارات فعالیت دارن، ای نظر شما فعلا درست نیست؟
ما میگم که این دخترها و بچه هایی که تقریبا 10 میلیون به مکاتب میره، این کار خوب است، ولی وقتی که دخترها جوان میشن، باید با بچه ها یک جای کو ایجوکیشن نداشته باشن، باید برشان یک جاهای علایده باشه، جداگانه باشه.
و سوال اخیر در مورد عملی کردن عدالت انتقالی است، این مورد شما چی نظر دارین؟
ما میگم در مورد عدالت انتقالی باید که او مظالمی که صورت گرفته محاکم عاجل، محاکم خصوصی دایر شود، نشاندهی شود کی خلاف ورزی کرده و
کسایی که در جرایم جنگی و در قتل مردم در اینا باید محاکمه مجازات شوند،
باید محاکم فیصله بکنه و فیصله محاکم باید عملی شود. محاکم اضطراری باید این کار محکمه است که نشاندهی بکنه کی جنایتکار است، کی جنایت کرده، کی ارتکاب این کار کرده و از او باید بازپرس شود.
کسانی که فعلا هم در قتل افراد ملکی دست دارن و سایر جرایم دست میزنن، همه باید محاکمه شوند و مجازات شوند.
یعنی کسایی که حقوق انسان پایمال میکنه و حقوق انسان بیگناه را پایمال میکنه، چی زن و مرد، قابل بازپرس هست و قابل سرزنش است.
در انتخابات رای میدهید؟
بله چطوری؟
بله ما خود رای دادیم.
چطور رای نمیدید؟
بله شرکت میکنیم.
رای ما سرنوشت ساز است.
انتخابات یک پروسه دموکراتیک، گام به گام از رادیو آزادی.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
عمل ما خودم یک جلدار و صد لبزه میگو.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. در این برنامه مطلب داریم در مورد نگارستان ملی، یکی از نهادهای فرهنگی دولتی، که چه وقت این نهاد به میان آمد و در نگارستان ملی کدام نوع آثار نگهداری می شود. همچنان این که تفکیک آثار نگارستان ملی با موزیم ملی و آرشیف ملی در چیست نیز در لابلای برنامه خواهد دانست. با ما باشید. نگارستان یا گالری ملی در جاده آسمایی شهر کابل موقعیت دارد که از جمله نهادهای فرهنگی دولتی به شمار می رود. تعمیر و ساختمان نگارستان ملی قدیمی است که ابتدا خانه شخصی یکی از سران حکومت‌های وقت بود. با گذشت زمان هنوز هم این تعمیر مستحکم و پابرجاست. نگارستان ملی در سال 1362 هجری شمسی در مکان فعلی آن افتتاح و به چوکات وزارت اطلاعات و کلتور وقت به فعالیت آغاز نمود. در نگارستان ملی آثار گرانبها و نمونه های از تابلوها و نقاشی های هنرمندان افغان نگهداری شده و به نمایش گذاشته شدند. گفته می شود آثار نگارستان ملی با موزیم ملی و آرشیف ملی متفاوت می باشد. با وجود که نگارستان ملی طی سالهای جنگ در افغانستان صدمات زیاد دیده است، اما تعدادی از آثار آن بر جا مانده است. خانم صابره مسئول نگارستان ملی در مورد تاریخچه نگارستان ملی می گوید.
گالری ملی یک تعمیر تاریخی است و قدامت تاریخی از بیشتر از 100 سال است. خانه یکی از رجالای سیاسی کشور بوده که از غلام نبی خان چرخی می باشه. تا سالهای زیاده از این به شکلهای مختلف ازش استفاده شده، که مثلا کلوب جوانان بوده، سفارتخانه بوده. بعد در سال 1362 به نگارستان ملی یا گالری ملی این مسمی شد.
باید گفت که هدف از تأسیس نگارستان ملی در آن زمان معرفی خوبتر فرهنگ و هنر افغانستان بود. در آغاز فعالیت نگارستان ملی حدود 200 اثر نقاشی و رسامی به نمایش گذاشته شده بود. بعدها تعداد زیادی از آثار نقاشی و رسامی از ارگ ریاست جمهوری و تعداد نیز از موزیم کابل به نگارستان ملی انتقال یافت. به این گونه تعداد آثار نگارستان ملی به 820 اثر رسید. به گفته مسئول این نهاد، شماری از آثار گرانبها و نایاب آن در جریان جنگ ها به غارت رفت و برخی هم توسط طالبان از بین برده شد، ولی آثار به نحو نگهداری گردید که تا اکنون محفوظ مانده است. بازم خانم صابره در مورد تعداد آثار نگارستان ملی توضیح می دهد.
وقتی که گالری ملی در سال 1362 ایجاد میشه، چون هیچ چیز به دست ما نمیداشته باشیم، یک تعداد آثار را از خانه های ضبطی و هرگ و سفارت خانه و بعض جا به دست میریم که یک تعداد هنرمندای ما هم کمک میکنند. و بعدن هایست هایسته تا سالهای 1370 ای آثار ما به 700 اثر میرسه. البته بعد از سالهای 1370 یک تعداد آثار ما به اثر بی‌نظمی ها و به اثر رجمرجی که در شهر کابل پیدا شد از بین رفت. گالری ملی البته فعالیت هایی که داره، البته معرفی آثار، معرفی فرهنگ و کلتور کشور است در هیجا که تماشاچی ها دیدن میکنن، و در هاینده ما از مسئولین خواهش میکنیم که اما تو گالری خوب را مد نظر داشته باشن، برای گالری ملی هم یک جایی را در نظر بگیرن و یک گالری ملی خوب در کشور خود داشته باشیم.
نگارستان ملی بخش های مختلف را در بر میگیرد و در این نهاد بر علاوه آثار نقاشی، آثار چوبی نیز به چشم میخورد. آثاری که در نگارستان ملی فعلا موجود است شامل آثار هنرمندان فقید و معاصر افغانستان مانند پروفسور غلام محمد میمنگی، استاد برشنا، استاد غوث الدین، استاد قربان علی، استاد حفیظ الله وفا و دیگر نقاشان افغان میباشد و تعداد هم از آثار هنرمندان خارجی در آنجا دیده میشود. عنایت الله اسدی یکی از کارمندان نگارستان ملی در مورد بخش‌های کاری این مؤسسه فرهنگی معلومات بیشتر می‌دهد.
گالری ملی در مجموع 6 بخش میشه که زیادتر بخش گالری ملی سر بخش مسلکی و چرخش داره. تدیر نمایشگاه اجرا میکنه، سر تحقیق آثاری که می از اون تحقیق ترجیح میکنه که هنرمندش که سبک کارش، تاریخ ایجادش معلوم میکنه، نوعیت کارش معلوم که کدام هنرمندای خارجی است، مثال هنرمند خارجی معلوم میکنه کدام هنرمند خارجی دیگه. آثاری که می ثبت راجستر میکنه بسیار به شکل مدرن تابار در تاریخ گالری ملی تو راجستر نشده بود. فعلا در مجموع تمام آثاری گالری ملی چی در ولایت چی در مرکز هست ثبت راجستر شده و آثاری که فعلا اینجا داره از هنرمندای مشهور پروفسور میمنگی، استاد عبدالغفور برشنا، استاد کوزاز، قربان علی است که به مرور زمان خریداری شده و یک تعداد هنرمندایی که با اونها علاقه دارن چی داخلی چه خارجی این آثار خود طور تحفه هم برای ما تقسیم کردن. ریاست نگارستان و یک مدیریت است به نام مدیریت ترمیم آثار. تا اول آثار چک میشه که به ترمیم ضرر داره نداره. وقتی که آثار به ترمیم ضرر داشته مدیریت ترمیم آثار است که آثار میگیره سرشکاری میشه، با سرشکاری بگیره با رنگهای مختلفی که دارن با مکه آثار از آثار تخریب نشه، از بین نره، کدام سوء تفاهم نشه که اگه آثار هنرمند یک کس دست نمیتونه، بسیار به شکل ماهرانه میگیره ترمیم میکنه آثار.
نگارستان ملی از چندی به این طرف در تعدادی از ولایات افغانستان نیز شروع به فعالیت نموده و در بآن بر روی هنرمندان و علاقمندان باز شده است. همچنان نگارستان ملی وقتاً فوقتاً نمایشگاه‌های را نیز راه اندازی می نماید تا هنرمندان جوان تشویق شده و آثارشان را به نمایش بگذارند. این بار آقای اسدی در مورد نگارستان ملی ولایات معلومات می دهد.
دسته ز اولاد ما فعلا هم گالری داریم با کمک همکاری والی صاحبایم ولایت ما یک آثار از این انتقال داریم که ولایت برق داریم، فاریاب داریم، مزار شریف داریم، غزنی داریم، ولایت نوامن المن داریم، میدان وردک، خوست، پکتیا، گردیز. برای افتتاحش برای غنامندی از نگارستانه ولایت 20 اثر از مرکز میبریم و دی از توسط پول از اون ولایت از هنرمندان خریداری میکنیم، همون هنرمند تشویق میشه، همون هنر یک روش میکنه که 60 70 اثر در ولایت میشه، ما گالریشون افتتاح میکنیم که فعلا ما گالریای ولایت پنشیره، تخار، بدخشان، قندوز زیر کار داریم و ان شاء الله در سال نو بعد از جشن باستانی نوروز این ولایت ما افتتاح میکنیم. روی از اون 17 ولایت میشه.
کمال الدین پوپلزای که به حیث رهنمای مهمانان در نگارستان ملی ایفای وظیفه می نماید می گوید بیشتر بازدید کنندگان نگارستان ملی را مهمانان خارجی تشکیل می دهد.
از داخل افغانستان که علاقمندی مردم افغانستان کمتر است، به ندرت دیده می شود در بین مردم افغانها، ولی تقاضای من از هموطنان همی است که هنر و هنرمند خود باید اینا تشویق کنند تا بتانند که اونا در عرصه هنر کار کنند و پیشرفت داشته باشند. گالری ما که است همه روزه از ساعت 8 صبح الی 4 عصر برای هموطنان ما باز است و می تانند که بیان بازدید کنند.
ناگفته نماند برای حفظ و نگهداری آثار مانند نگارستان ملی جاهای دیگری چون آرشیف ملی و موزیم ملی هم موجود است و با در نظر داشت نوعیت اثر که به چه مرجع ارتباط میگیرد آن را با طی مراحل قانونی به یکی از ارگانهای مربوطه آن میتوانیم بسپاریم. عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی تفاوتهای آثار موزیم ملی با نگارستان ملی را این طور واضح میسازد.
موزیم ملی افغانستان برای یک موزیم آرکیولوژی یا باستانشناسی هست که از زمان ایجادش آثاری که در نتیجه حفریات و سروی باستانشناسان داخلی و خارجی در چوکات قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی وقتی که آثار به دست میای بوره به موزیم ملی یا موزیم‌های ولایتی افغانستان تسلیم میکنن. ادارات موزیم مکلف به حفظ، جمع‌آوری و معرفی از آثار است. هموطنان ما میتونن برای غنامندی این نهاد بزرگ فرهنگی، موزیم ملی و موزیم‌های ولایتی، آرشیف ملی و شعباتشان در ولایت و همچنان گالری ملی در مرکز و ولایت میتونن داشته های خود برای حفاظت و غنامندی ادارات اهدا بکنن و نامشان ثبت میشه.
قابل یادآوری است که آرشیف ملی همچون نگارستان ملی از جمله نهادهای فرهنگی است که آثار مکتوب در آنجا محفوظ می باشد و آثار آن نسخه خطی، اسناد و کتب قلمی و چاپی نایاب را در بر می گیرد که از دوره های مختلف تاریخی به جا مانده است و حتی در زمان جنگ های داخلی و حکومت طالبان هم محفوظ بوده و دست نخورده باقی مانده است. اما این آثار با گذشت زمان در برخی اوراق پارازیت ها جا گرفته است که باعث بعضی آسیب های سطحی گردیده است. معصومه نظری رئیس آرشیف ملی افغانستان در مورد آثار آرشیف ملی و تفکیک آن با آثار نگارستان ملی را بیان می کند.
در آرشیف ملی حدود 180 هزار سند نگهداری میشه که مربوط دوره‌های مختلف تاریخی افغانستان است. این اسناد بر ارتباط موضوعات مختلف میباشه و حدود 9 هزار نسخ خطی نگهداری میشه که تاریخش مربوط قرن سوم هجری قمری تا به امروز میباشه. همچنین به ارتباط اسناد باید اشاره کنم که قدیمی ترین سند ما مربوط به زمان سلطان حسین بایقرا میباشه. در آرشیف اسناد و کتب نگهداری میشه، کتب خطی. میتونم بگیم که ما محل نگهداری برای میراث فرهنگ مکتوب هستیم. در صورت که موزیم بیشتر اشیا نگهداری میشه، ظروف عتیقه، اما در اینجا چیزهای نگهداری میشه که اکثرا کاغذی میباشه.
باید گفت همه ساله به تعداد آثار نهادهای فرهنگی فزونی به میان می آید و ارگانهای دولتی و غیر دولتی بعد از میاد قانونی تعیین شده که چه زمانی یک مکتوب و نسخ خطی که ارتباط می گیرد به آرشیف ملی تا نگهداری شود مکلفند آن را تسلیم نمایند. اما کسانی که خواهان نگهداری اسنادهای شخصیشان به چنین جاهایی باشند می توانند آثار خود را محفوظ نگه داشته و با سپردن آن به این ارگانها آرامش روحی و روانی حاصل نمایند. عبدالرشید عثمان عامر بخش نسخ خطی آرشیف ملی در مورد پروسه کاری آرشیف ملی توضیح می دهد.
آرشیف ملی است، هم ملی است، از تمام مردم افغانستان است و گالری ملی هم است، موزیم ملی هم است، از تمام مردم افغانستان است. در آرشیف ملی آثار خطی قدیمی مثلا اینجا نگهداری میشه. ما یک کتاب یا یک نسخه را او زمانه با آرشیف ملی یا در آرشیف ملی نگهداری میشه که عمرش از 50 سال بالاتر باشه. اگر کسی یک نسخه را میاره که نو نوشته کرده باشه با قسم تحفه برای ما میاره با آرشیف ملی، ما نگهداری میکنیم. زمان سابق مثلا قباله‌جات است، هر کسی که 50 سال یا 100 سال عمر داره آورده با آرشیف ملی داده.
به باور باستانشناسان وجود نگارستان و گالری ها و آرشیف های ملی اماکن مطمئن و محفوظ هستند که می توان به آنها اعتماد کامل داشت و داشته های مستند را به آن سپرد. اما در کشور ما با وجود اوضاع نامناسب مردم این اعتماد را ندارند. با امید اعاده همچو اعتماد سازی برنامه را به پایان می بریم.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.